به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.
بگیر دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آوازی باش تا پایان نپذیرم. شب من در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد، جانم با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد، جانم با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
سلامی گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی در این پنج شنبه تابستانی 13 ماه 1381. امیدوارم که برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده باشید که همراه ما بمانید در دو ساعت دیگری که در این بخش از برنامه های رادیو آزادی در کنار شما خواهیم بود. در ایران فروش خدمت سربازی و دادن معافیت به مشمولان در ازای دریافت پول دیگر امکان ندارد. سرتیب کمالی مدیر اداره مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علت این تصمیم را آثار و عواقب منفی فروش سربازی بر توان رزمی نیروهای مسلح و بنیه دفاعی و امنیتی کشور عنوان کرد. ناصر کرمی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگویی با همکار من فریدون زرنگار جزئیات این تصمیم را بررسی کرده است.
آقای کرمی، مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرده که فروش سربازی، خدمت سربازی برای همیشه دیگه منتفی شده. اصولا فروش خدمت سربازی از چه زمانی در ایران باب شد و به خاطر چی بود؟
حدود نیمه دهه 70 بود که با توجه بالا به واقع بعد این طرح روی طرح اقتصادی نامگذاشتن، این که با توجه بالا مشکلات مالی که وجود داشت، دولت تصمیم گرفت فرمان راهی برای ایجاد درآمد این بحث فروش خدمت سربازی رو عنوان بکنه. یک لایحه‌ای بود که از طرف دولت تقدیم مجلس شد و در مجلس هم تصویب شد. اما خب از همون موقع این لایحه مخالفان و موافقانی داشت. باقی موافقانش خب خیلی عظیمه، به خصوص نیروهای تحصیل کرده بود که باید می‌رفتن 2 سال از بهترین ایام زندگیشون رو توی پادگان‌هایی که واقعا توش کار خاصی هم نداشتن انجام بدن، برنامه خاصی هم در اونجا برای به کارگیری تخصص اونها وجود نداشت، سپری بکنن اینها. اما مخالفانش خود نیروهای نظامی بودن، هم از ارتش و سپاه، که فروش خدمت سربازی رو اصلا برخورنده می‌دونستن برای کسانی که در لباس نظامی بتندرن اینها.
اما منتفی شدن این لایحه منوط به تصویب مصوبه جدیدی از سوی مجلس نیست؟
در لایحه فروش خدمت سربازی ظاهراً تفسیری پیش بینی شده بود که اگر یک زمان این ستاد مشترک نیروی نظامی اعلام بکنه که نیروی مازاد در پادگان ها وجود نداره در مراکز نظامی، به واقع دیگه فروش خدمت سربازی باید موقتاً منتفی بشه. یعنی فروش فقط زمانی باید انجام میشه که نیروی مازاد وجود داشته باشه. اگر وزارت دفاع مخالف این لایحه باشه و نخواد اجرا بشه اصلاً، با توجه به اون تفسیری که عرض کردم، این لایحه همیشه میتونه حالت کلم یکون داشته باشه.
با توجه به ساختار جمعیت در ایران و شمار زیاد جوانان، آیا واقعا تمام اینها مورد نیاز نیروهای نظامی و ارتش هست که این جوانان خدمت کنن؟
این سوالی قطعا باید متخصصین امور نظامش پاسخ بدن. اما به نظر میرسه با توجه به تغییر شرایط ژئوپلیتیکی دنیا، تغییر اصلا مسئله که حالا توی تحت عنوان ژئوپلیتیک جنگ بشته پرداخته میشه، حالا توی علم جغرافیا هم مثلا اصولا این بحثی است که حالا ما قبلا یک ارکان یک استراتژی فراگیر نظامی رو عنوان میکنن، یه بخشش نقاط استراتژیک زمینی بودی، بخشش حالا نیروها بودی، بخشش هم حالا بحث لوجستیک و پشتیبانی، بخشش هم حالا اون تکنولوژی جنگ هست. اینها این که حالا نیروهای پیاده، نیروهای نظامی چقدر، یعنی افراد انسانی چقدر تأثیر دارن توی یک سامانه دفاعی کشور، خب بحث خیلی پیچیده است. اما قاعدتا انتظار میره با توجه به جوان بودن جمعیت کشور ما و اینکه در حال از حالا تا چند سال دیگه هم به همین گونه خواهد بود که سالانه 70,000 نفر شد مشمول جدید ما داشته باشیم برای خدمت سربازی، قطعاً این انگاره الان در سطح جامعه وجود داره که این گروه رو که به سربازی بردن، به واقع علاوه بر اون که سودی رو به واقع آید کشور نمی کنه، هزینه زیادی هم روی دست خود وزارت دفاع میذاره. مضاف بر این که حالا واقعا مشخص نیست که چقدر وزارت دفاع برنامه داره برای استفاده از اون وقت 2 سالی که اینا در اونجا میذارن، و این که اصولا آیا واقعا چقدر از این مدت به اونها صرف آمادگی و برای فنون و مهارت‌های رزمی سپری میکنن، چون اصولا در ایران 3-4 ماهی اول فقط آموزش هست، برگشت فقط توی پادگان وقت عمده وقت این نیروهایی که میاد میگذاره و اون سیستم های اداری و تشکیلاتی ارتش واقعا شاید درصد معدودی فقط از اینها رو به یک کار مفید و مستمر میتونه جلب بکنه.
توقف فروش خدمت سربازی آیا شامل مشمولین متولد خارج کشور هم خواهد بود یا اینکه در واقع اونها هم نمیتونن از این امکانات استفاده کنن؟
آنچنان که من برداشت کردم ظاهرا افرادی که در خارج از کشور متولد شدن همچنان میتونن خدمت سربازی رو بخرن، اما افرادی که از مقطع سال 67 این سو رفتند خارج از کشور، نه اونها هم باید مثل بقیه خدمت سربازی رو بگذرونن. اونها به ایران که بیان یک دوره موقت معافیت دارن، اما پس از اون باید از من تکلیف خودشون رو با خدمت سربازی مشخص کنن.
ناصر کرمی و متوقف شدن فروش معافیت از خدمت سربازی. به رادیو آزادی گوش میکنید. باز هم از ایران، برخورد یکان ویژه نیروی انتظامی با جوانان که مقامهای ایرانی آن را مقابله با مفاسد اجتماعی توصیف میکنند، واکنشهای اجتماعی و سیاسی گوناگونی برانگیخته است. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور از عملکرد نیروی انتظامی در این زمینه دفاع کرده و گفته است که پلیس باید مقتدرانه با اراذل و اوباش برخورد کند. اما احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است که با اقدامات نیروی انتظامی به این شیوه مخالف است. همچنین حسین واله معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری نیز از برخورد پلیسی با جوانان ابراز نگرانی کرده و گفته است که با نیروی پلیس نمیتوان فضایل اخلاقی را محقق کرد. درباره واکنش‌های متفاوت دولتی به برخورد نیروی انتظامی با جوانان و در خیابان‌ها و مراکز عمومی همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی ایران گفته است برخورد با اراذل و اوباش و فراهم کردن شرایط آرام برای زندگی مردم جزء وظایف اولیه و اصلی پلیس است و باید تقویت شود. وی در سخنان خود تأکید کرده که با اینکه پلیس مقتدرانه شرایط زندگی آرام برای خانواده ها فراهم کند و با هر نوع هرزگری، اوباشیگری و مزاحمت برخورد کند موافقم. وزیر کشور این دیدگاه را در واکنش به برخوردهای اخیر نیروی انتظامی با جوانان ابراز کرده است. طبق گزارش‌هایی که به ویژه از تهران می‌رسد، در روزهای اخیر یگان ویژه نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران مستقر شدند و با وضعیتی که رعب‌آور توصیف شده با آنچه مفاسد اجتماعی می‌خوانند مقابله می‌کنند. شماری از افراد نیروی انتظامی که نارنجک به کمر بسته و سر گذرگاه‌های اصلی شهر ایستاده اند به نحوه پوشش یا آرایش جوانان اعتراض می‌کنند و اتومبیل‌هایی که صدای موسیقی آنها به بیرون می‌آید را متوقف می‌کنند، تا آن اندازه که در مواردی این امر به برخورد فیزیکی جوانان با پلیس در خیابان یا دستگیری و بازداشت آنها انجامیده است. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این برخوردها را تعرض به قلمرو خصوصی افراد دانست و بدان اعتراض کرد، اما وزیر کشور این امر را قانونی می‌داند و بر ادامه آن اصرار دارد. نیروی انتظامی جزو نهادهایی است که زیر نظر رهبری اداره می‌شود، اما رهبری می‌تواند اختیارات خود در این باره را از جمله به وزارت کشور تفویض کند. بنابراین وزارت کشور در مقام مسئول اقدامات نیروی انتظامی از آن دفاع می‌کند. این شیوه برخورد نیروی انتظامی با جوانان امری بی سابقه نیست و تقریبا از ابتدای انقلاب وجود داشته است. آنچه موجب برانگیختن اعتراض‌ها شده، گسترده شدن ناگهانی این فشارها و نحوه حضور منظم و سازماندهی شده نیروی انتظامی در خیابان‌هاست. با این همه احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که با این شیوه برخورد نیروی انتظامی مخالف است و برخورد با مجرم لازم نیست با نوعی نمایش اجتماعی همراه باشد. آقای مسجد جامعی تأکید کرده که پیامدهای این نوع سیاستها تنها به مجریان آن بر نمی گردد، بلکه بار آن بر دوش دیگر نهادها و دستگاه‌های کشور نیز قرار می گیرد. کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای پس از انقلاب نسبت به در خطر بودن حریم خصوصی افراد همواره هشدار دادند. به گفته آنان ایران که از لحاظ ترکیب جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان به شمار می آید، از نظر فرهنگی و اجتماعی در حال تغییر و تحولی اساسی است. این تحولات که به ویژه در قلمرو اخلاق و هنجارهای فردی و جمعی رخ می‌دهد، با ایدئولوژی حکومت اسلامی لزوماً انطباق ندارد. به همین دلیل برخوردهای پلیسی و امنیتی با مقوله آداب پوشش، تفریح و سرگرمی و به طور کلی فرهنگ گاهگاهی شدت می‌یابد. با این همه مقابله اینچنینی با آنچه مفاسد اجتماعی یا تهاجم فرهنگی یا نفوذ فرهنگ غرب نامیده می‌شود، نتوانسته از ذوق و سلیقه جوانان ایرانی را طبق پسند حاکمان جمهوری اسلامی تغییر دهد. در این حال به نظر می رسد که اختلاف نظر در میان مسئولان جمهوری اسلامی بر سر محترم بودن یا نبودن زندگی فردی شهروندان امری تازه است. این نشان می دهد که دست کم شماری از دولت مردان ایران دریافتند که شیوه های قدیمی حکومت برای کنترل فرهنگ عمومی تا کنون کامیاب نبوده است.
مهدی خلجی و برخوردهای نیروی انتظامی با جوانان در ایران. اما از ایران خبر می‌رسد که به رغم مخالفت نیروهای انتظامی، شمار بسیاری برای بزرگداشت زادروز بابک خرمدین در کلیبر آذربایجان گرد آمدند. انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار، ساعتی پیش از فراز قلعه بابک با رادیو آزادی صحبت کرد. گوش می‌کنیم.
مثل خون باش بجوش، شهر باید یکتر بابکستان گردد، این خراب آباد شود پاک و گلستان گردد. مرحوم خسرو گلسرخی در مجموعه شعر پرنده خیس این رو گفته بود. امروز من دارم از قلعه بابک در 2800 متری از سطح دریا برای شما صحبت میکنم. با آنکه تضییقات بسیار زیادی برای اینکه مردم از شهرهای مختلف نتونن به قلعه بابک بیان انجام گرفته، ولی الان هزاران نفر در قلعه و اطراف قلعه و پای قلعه جمع شدن و برنامه های مختلفی رو دارن اجرا میکنن. مأمورین اجازه ندادن که ادوات و آلات موسیقی سنتی محلی رو کسانی که عاشق خونده میشن به اینجا بیارن و در اینجا موسیقی خودشون رو اجرا بکنن. همچنین در مسیر راههایی که منتهی به شهر کلیبر میشه، ایستگاه های بازرسی و تفتیش مسافران دایر شده که ساک ها و چمدان ها و اتومبیل های مسافران رو تفتیش میکنن. همچنین در تمامی شهرهایی که از همدان تا قزوین و زنجان و ارومیه و تبریز و تمامی استان هایی که حتی از کردستان به این طرف از ماهآباد افراد بسیار زیادی اینجا اومدن و در همه این شهرها به تمامی شرکت ها گفته شده که از حمل مسافر به این مقصد شدیداً خودداری بکنن. حتی یک نامه هم از طرف اداره وزارت ارشاد به استانها ارسال شده و در اونجا از مدیران مسئول خواسته شده به خاطر اینکه روز بابک داره نزدیک میشه، از درج هر نوع مطلبی که ممکنه مردم رو احساساتشون رو تحریک بکنه و نسبت به بابک جلب بکنه این رو خودداری بکنن، وگرنه باشون برخورد خواهد شد. الو،
بله، صدای انصاف علی هدایت را میشنیدیم از قلعه بابک و گرد همایی که به منظور بزرگداشت زادروز بابک خرمدین در این منطقه برپاست. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اینجا به آگاهی شما برسانم که برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی را هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران می توانید گوش کنید به مدت 2 ساعت. این برنامه ها در 2 بخش تقدیمتان می شود. ساعت نخست اختصاص دارد به مجموعه ای از گزارش ها و گفتگوها درباره مهمترین رخدادهای ایران و جهان و ساعت پایانی که تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه می‌یابد به مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی اختصاص دارد. اما اکنون پس از شنیدن گزارش‌های چند درباره مسائل ایران بار دیگر به عرصه بین المللی می‌پردازیم. آرایش سیاسی در اروپا دچار تغییراتی چشمگیر شده است. در حالی که کشورهای اروپای غربی در حال چرخش به راست هستند، احزاب چپ در کشورهای پیشین بلوک شرق بار دیگر جان می‌گیرند. کشورهایی که تا چند سال پیش در آنها هر سخنی که یادآور گذشته‌های کمونیستی باشد کفرآلود شمرده می‌شد. فریبا مودت گزارشی دارد در این باره.
نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم پیتر گرین می‌نویسد احزاب سوسیال دموکراتی که در انتخابات ماه جاری جمهوری چک، در انتخابات ماه آوریل مجارستان و انتخابات سپتامبر گذشته لهستان پیروز شدند، هیچ گونه شباهتی با کمونیست‌های دوران قبل از دهه 80 ندارند. اما در صدر این پیروزی‌ها دو شخصیت قرار دارند که هر دو از اعضای حزب کمونیست کشورهایشان بودند و حتی نخست وزیر مجارستان پیتر مدیشی اذعان داشته است که در استخدام پلیس مخفی رژیم کمونیستی کشورش بوده است. اما زمان عوض شده است و اعترافات آقای مدیشی چندان موجب خشم عمومی نشد. البته مخالفانش که انتخابات ماه آوریل را با اکثریتی اندک به وی باختند، خواهان استعفای وی شدند. اما به نظر نمی رسد آقای مدیشی که کارشناس امور مالی و در میان سیاستمداران مبقر و ثابت قدم موج نوین دستندرکاران در اروپای مرکزی است، به این خاطر از مقام خود کنارگیری کند. 6 سال پیش پیروزی احزاب چپگرا در اروپای شرقی و مرکزی به منزله غلبه نوع به اصطلاح رقیق شده کمونیسم بر طرفداران بازار آزاد و ابتکارات فردی بود. اما اکنون سوسیال دموکرات‌ها همان سیاست‌هایی را پیشه کردند که در گذشته از علائم مشخصه راستگرایان بود. از جمله عضویت در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو، دستگاه قضایی منظم، پایان دادن به فساد و برتری اقتصادی انگشت شماری از سیاستمداران و رد ایدئولوژی‌های غیر قابل انعطاف. این روزها در عرصه سیاسی اروپای شرقی و مرکزی به نظر می‌رسد تنها تفاوت میان احزاب رقیب سرعت گام‌هایشان در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا و میزان اهمیتی است که برای ملی‌گرایی قائلند. احزاب دست راستی افراطی از صحنه خارج شدند و کلیه احزاب مهم در منطقه از یک برنامه خدمات اجتماعی فراگیر پیروی می کنند. به گفته یک صاحب نظر، دیگر پدیده‌ای تحت عنوان شکاف میان چپ و راست وجود ندارد. سوسیالیست‌ها به میزان مخالفانشان طرفدار آزادی اقتصادی اند. تنها مسئله مطرح ادغام در اروپا در مقابل ناسیونالیسم است. بنا به این مقاله، هرچند از زمان سقوط کمونیسم احزاب چپ و راست به موازه یکدیگر نزدیک شدند، هنوز چپگرایان احزاب دست راستی را به انزوا طلبی، ملی گرایی و حفاظت از منافع طبقه بالا متهم می کنند و احزاب راستگرا دست چپی ها را به نادیده انگاشتن معضلات رژیم کمونیستی گذشته. اما به هر حال به نظر می رسد مردم اروپای مرکزی احزاب سوسیالیستی را بازوی توانا برای اداره امور مملکتی تلقی می کنند که در این حال به رفاه نسبی که بسیاری در منطقه به آن دست یافتند لطمه نمی زنند. و روند کلی بر این است که مردم برای خود رهبرانی با تجربه برگزینند که بدون جار و جنجال های سیاسی زندگی را برایشان آسان کنند. فریبا مودت، رادیو آزادی.
پس از گذشت حدود 10 ماه از حادثه 11 سپتامبر، شهر بندری هامبورگ در آلمان بار دیگر در کانون توجه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی آلمان است. در پی یک رشته عملیات همزمان تجسسی از چند خانه و یک کتابخانه اسلامی در هامبورگ، 8 تن از اتباع کشورهای مراکش، افغانستان، و مصر که مظنون به عضویت در یک گروه تروریستی اند موقتاً دستگیر و بازداشت شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دادستانی جمهوری فدرال آلمان در حال بررسی و تحقیق درباره یک گروه احتمالاً تروریستی نوبنیاد در این کشور است. روز چهارشنبه نیروهای انتظامی آلمان در یک سلسله عملیات برق‌آسا چند خانه و یک کتابفروشی در شهر هامبورگ را بازرسی کرده و 7 تن را به طور موقت در بازداشت نگاه داشتند. آنها و یک نفر دیگر در مزان این اتهام قرار گرفتند که وابسته به یک سازمان تروریستی هستند. اما نشانه های دقیقی در دست نیست که این 8 تن در نظر داشتند که در یک عملیات برنامه ریزی شده خرابکاران شرکت کنند یا نه. کانون اصلی تحقیقات نیروهای امنیتی و انتظامی یک کتاب فروشی است با نام اتوهید که در محله سن گئورگ شهر هامبورگ قرار دارد. در نزدیکی این کتاب فروشی مسجد القدس واقع است. طبق تحقیقات به عمل آمده محمد عطا تروریستی که فاجعه نیویورک را آفرید گویا به این مسجد رفت و آمد میکرد. در کتاب فروشی از توحید که امینک بسته شده است بنا به اظهارات دادستانی کل آلمان 8 تن از اتباع کشورهای افغانستان، مراکش و مصر با یکدیگر به طور منظم دیدار داشتند. آنها در مزان این اتهام قرار گرفتند که قصد داشتند به هم بپیوندند تا پایه‌های یک سلسله عملیات نظامی خشونت‌آمیز را پیریزی کنند. دادستانی کل آلمان همچنین به یکی از این مردان مشکوک است که گروه تروریستی محمد عطا را مورد پشتیبانی قرار می‌داده است. این شخص 29 سال دارد و نام کوچکش عبدالغنی ذکر شده است. افزون بر این نیروهای انتظامی هامبورگ همزمان خانه یک مرد 41 ساله از اتباع مراکش را نیز که در بخش بایگانی پرونده‌های اداره آگاهی هامبورگ کار می‌کند بازرسی کرده است. آنگونه که اعلام شده است این مرد تماس‌هایی با یک مجمع و انجمن اسلامی در کتاب فروشی بسته شده از توحید داشته و به این خاطر از کار برکنار شده است. بر اساس گزارش‌ها این انجمن احتمالاً تروریستی از 5 ماه پیش به این سو زیر ذره‌بین ماموران آلمانی قرار داشته است. بر اساس گزارشی که 1 ساعت پیش به دستم رسید، همپای این عملیات در شمال، پلیس آلمان روز پنجشنبه نیز در جنوب این کشور، در شهر اشتوتگارت، فردی را که گفته می شود یک تروریست اسلامی است بازداشت کرد. مرد دستگیر شده از اتباع الجزایر و عضو بلندپایه یک گروه خرابکار است. وی که چندی است دستور جلبش در سطح جهان صادر شده، متهم است که در طرح قتل پیشنماز مسجدی در پاریس شرکت داشته است. دادگاهی در پاریس این فرد را غیاباً به 5 سال زندان محکوم کرده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های امروز نخست مشروح خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. از حدود نیم ساعت دیگر ساعت 3 برنامه رادیو آزادی آغاز می‌شود که به مسائل فرهنگی، علمی و ورزشی اختصاص دارد. در برنامه امروز در ساعت 3 مجله لس آنجلس را خواهیم شنید، مجله هفتگی که شنوندگان بسیاری دارد، و همچنین روی چمن سبز را از مهداد مسعودی، مفسر ورزشی، مفسر فوتبال رادیو آزادی. مهداد مسعودی تازه داغ از سئول و از بازی‌های جام جهانی به لندن بازگشته و آخرین گزارش‌ها درباره پیامدها و حواشی جام جهانی 2002 کره و ژاپن را به آگاهی ما و شما خواهد رساند. همچنان همراه ما باشید. اما اکنون همکارم بهمن باستانی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان آماده است. رادیو آزادی. یک هواپیمای باری خطوط هوایی سودان در یک منطقه مسکونی در آفریقای مرکزی سقوط کرد. این هواپیما که از چاد به سمت جمهوری کنگو در پرواز بود، به دلیل نقص فنی مسیر خود را تغییر داد و قصد نشستن در بانگوی در آفریقای مرکزی را داشت که دقایقی پیش از نشستن سقوط کرد. سقوط این هواپیما که ساعتی پیش در یک منطقه مسکونی روی داد، باعث کشته شدن عده‌ای از ساکنان آن منطقه شده و تا این لحظه گزارش‌ها حاکی است که 20 جسد از آوار سقوط این هواپیما کشف شده است. امروز مذاکرات کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با وزیر خارجه عراق در وین آغاز شد. این مذاکرات دو روزه ادامه مذاکرات سه ماه پیش هیئت سازمان ملل با هیئت عراقی است. کوفی انان و ناجی صبری پیش از آغاز مذاکرات امروز ابراز امیدواری کردند که به توافقی برای بازگشت هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق دست یابند. دولت عراق اتهام آمریکا و بریتانیا مبنی بر دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی را تکذیب کرده و رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که اگر عراق فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را نپذیرد، با عواقب پیش‌بینی نشده ای روبرو خواهد بود. امروز کمیسیون اروپا برنامه یک کمک 13 میلیون دلاری به عراق را تصویب کرد. این کمک برای پاسخ به آنچه ادامه بحران امکانات انسانی در عراق توصیف شده اختصاص یافته است. به گفته پل نیلسون، مسئول امدادهای انسانی اتحادیه اروپا، 10% از کودکان عراقی زیر 5 ساله به دلیل کمبود امکانات غذایی یا دارویی می‌میرند. برنامه مصوب کمیسیون اروپا که مکمل برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق انجام می شود، به طور عمده مناطق مرکزی و جنوبی عراق را پوشش می دهد. از سال 98 میلادی کمیسیون اروپا در حمایت از اقدامات گروه‌های امدادرسانی بین المللی به مردم عراق بیش از 50 میلیون دلار پرداخت کرده است. این مبلغ بیشترین میزان ارزش کمک‌های انسانی در خارج از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق طی 4 سال گذشته است. در افغانستان با خروج 300 سرباز انگلیسی از افغانستان، بریتانیا خارج کردن نیروهایش از این کشور را آغاز کرد. گفته می شود که طی چند هفته ی آینده 1700 نفر از نیروهای بریتانیا افغانستان را ترک خواهند کرد. این نیروها در شمار حافظان امنیت و صلح در افغانستان در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، پیگرد بقایای القاعده و طالبان و عملیات نظامی مشترک با آمریکا و دیگر نیروهای پاسدار امنیت و صلح در افغانستان فعالیت می‌کردند. خروج نیروهای بریتانیا از افغانستان به دنبال سررسیدن مدت مأموریت بریتانیا به عنوان سرپرست نیروهای پاسدار صلح در افغانستان صورت می‌گیرد. سرپرستی این نیروها ماه گذشته به ترکیه واگذار شد. مراکز امدادرسانی بین‌المللی اعلام کردند صدها هزار فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه از دسترسی به امکانات ابتدایی زندگی محروم شدند. تام تئو، مسئول سازمان آمریکایی امدادرسانی به پناهندگان خاور نزدیک، در این باره گفت فلسطینیان از اینکه همچنان در شرایط حکومت نظامی و محروم از دسترسی به امکانات ابتدایی زندگی شدند از پا درآمدند. 32 نهاد امدادرسانی بین‌المللی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از اسرائیل خواستند تا اجازه انتقال مواد غذایی و دارویی به کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را صادر کند. بر پایه این بیانیه، امدادرسانان با موانع جدی برای رسیدن به مناطق محروم فلسطینی روبرو‌اند و پست‌های بازرسی نظامی اسرائیل به آنان اجازه رساندن کمک به فلسطینیان را نمی‌دهد. اسرائیل که 7 شهر اصلی فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را بار دیگر اشغال نظامی کرده است، دیروز اعلام کرد که به تدریج از این شهرها عقب نشینی خواهد کرد. امروز آلمان و بوسنی از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل درباره نیروهای پاسدار صلح در بوسنی ابراز رضایت کردند. شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل مأموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در بوسنی را که مدت آن دیروز به پایان رسید 12 روز تمدید کرد. گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، امروز این تمدید چند روزه را با اهمیت توصیف کرد و گفت این چند روز برای رسیدن آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا به یک توافق ضروری است. همزمان جرمی گرینستاک، سفیر بریتانیا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان، اعلام کرد مذاکرات بین طرفین در این زمینه بی‌وقفه همچنان ادامه دارد. به دنبال ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری، آمریکا تهدید کرده است که نیروهای خود را از بوسنی فرا می‌خواند و به این ترتیب مأموریت نیروهای سازمان ملل در بالکان با مشکل روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت برای آمریکا پذیرفتنی نیست که در حالی که برای استقرار صلح در چهار گوشه جهان می‌کوشد،
دیپلمات‌ها و سربازان این کشور به دادگاه بین‌المللی کیفری احضار شوند. نخستین دادگاه بین‌المللی کیفری که دوشنبه گذشته در لاهه تشکیل شد، وظیفه رسیدگی به جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت را به عهده دارد. دیروز اتحادیه اروپا اعلام کرد آماده است تا در صورت وتو آمریکا بر طرح تمدید مأموریت نیروهای پاسدار صلح در بالکان، مسئولیت این نیروها را فوراً به عهده بگیرد. در ایران بیانیه مشترک بلژیک جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. این پیمان مشترک که با حضور لورت اونکلینکس معاون نخست وزیر و وزیر اشتغال بلژیک در تهران امضا شد، در جریان دیدار خانم اونکلینکس با مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفت. این نخستین پیمان مشترک ایران با یک کشور اتحادیه اروپا است که به دنبال تصمیم این اتحادیه مبنی بر آغاز همکاری‌های اقتصادی و نیز گفتگوی دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. این تصمیم دو هفته پیش در 17 ژوئن در اجلاس سران اتحادیه اروپا اتخاذ شد. پیمان مشترک بلژیک جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ممنوعیت کار کودکان و وضعیت زنان است. به دنبال امضای این پیمان معاون نخست وزیر بلژیک به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا نگران برخی محدودیت‌هایی است که علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. او افزود اتحادیه اروپا به این مناسبات با ایران که باز از سر گرفته شده نیازمند است تا بتواند همزمان با کمک به اصلاحات اقتصادی در ایران درباره مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. ده ها هزار ایرانی مراسم بزرگداشت بابک خرمدین را در قلعه بابک در استان آذربایجان برگزار کردند. قلعه بابک هر ساله در 13 تیر ماه که گفته می شود سال روز تولد بابک خرمدین است، میزبان ده ها هزار ایرانی است که در بزرگداشت بابک در 120 کیلومتری غرب تبریز گرد می آیند. مراسم بزرگداشت بابک معمولاً یک هفته به طول می انجامد. بابک خرمدین جنبش سرخ جامگان را علیه سلطه خلفای عرب بر ایران در 1200 سال پیش از این رهبری می کرد. و آخرین خبر در این ساعت باز هم از زلزله. زلزله با شدت 4.2 ریشتر بروجن در استان چهارمحال بختیاری را لرزاند. این زلزله که گزارشی از خسارات احتمالی آن نرسیده است بامداد امروز روی داد. همچنین گزارش ها از زلزله دیگر در جنوب قزوین حکایت دارد. این زمین لرزه نیز در مقیاس 4.1 ریشتر روی داده و دقایقی پیش از نیمه شب گذشته صورت گرفته است. در استان قزوین هفته پیش زلزله باعث کشته شدن بیش از 220 نفر از ساکنان بوین زهرا شد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. جشنواره بین‌المللی پرآوازه و معتبر کارلو ویواری از امروز پنجشنبه در جمهوری چک آغاز می شود. امسال هم همچون سالهای گذشته فیلمهایی از ایران در این جشنواره سینمایی نمایش داده می شود. ارتباط تلفنی داریم با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو آزادی که همکنون در شهر کارلو ویواری است. خانم اسفندیاری با سلام از جشنواره امسال بگویید.
آقای نیکنام، 37 فستیوال بین‌المللی فیلم کالویواری از امروز در شهر تاریخی و زیبای کالویواری شروع میشه و تا روز 13 ماه ژوئیه هم ادامه خواهد داشت. این فستیوال یکی از قدیمی ترین فستیوال های فیلم در اروپا است و امسال در اون 292 فیلم از کشورهای چون ایران، فرانسه، کره، ژاپن، جمهوری چک، فنلاند، آمریکا، بریتانیا، نروژ، مجارستان، روسیه سفید و اسپانیا به نمایش درمیاد. فستیوال امشب با فیلم سال شیطان کار فیلمساز چک آقای پتر زلنکا شروع میشه که این فیلم یک کمدی سیاه هست و با موسیقی یارومیر نوهاویتسا که از موسیقیدانان نامدار جمهوری چک است. در بخش مسابقه امسال فستیوال فیلم بین‌المللی کالویواری 18 فیلم حضور داره از کشورهای ایران، ایتالیا، جمهوری چک، اسپانیا، ایسلند، کانادا، کره، آمریکا، ژاپن، رومانی، مکزیک و لهستان. فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه این فستیوال فیلم سفره ایرانی از آقای کیانوش عیاری هست. آقای عیاری هم قرار هست که در فستیوال شرکت کنه که البته تا امروز برگزار کنندگان گفتن که هنوز مشخص نیست که به کالویواری میاد یا نه. مایکل یورک و شان کانری از دیگر میهمانان فستیوال هستند که وارد جمهوری چک شدند. آقای کانری قرار هست در پایان فستیوال جایزه‌ای رو برای نقش خود در شکوفایی صنعت فیلم دریافت کنه. فستیوال فیلم کالویواری مثل هر سال به جز بخش مسابقه از بخش‌های دیگری مثل بخش افق‌ها، بخش فیلم‌های مستقل، بخش فیلم‌های مستند، بخش نگاهی دیگر و شرق غرب تشکیل شده که این بخش به فیلم‌های کشورهای بلوک شرق سابق اختصاص یافته مثل قزاقستان، مجارستان، روسیه، اوکراین، دایستان و تاجیکستان. در بخش افق‌ها امسال یک فیلم ایرانی هست به نام رأی مخفی کار آقای بابک پیامی که در فستیوال فیلم ونیس هم جایزه برد. در بخش فیلم‌های مستقل امسال فستیوال فیلم کالویواری سه فیلم ایرانی دیده میشه: فیلم دلبران از ابوالفضل جلیلی، فیلم سنم کار آقای رفیع پیس و باران از آقای مجید مجیدی. امسال بخشی هم به فیلم‌های یوهان فان در کوکن فیلمساز هلندی اختصاص یافته که سال گذشته درگذشت. وی از فیلمسازان بسیار نامدار در جهان هست که در 40 سال کار خود بیش از 50 فیلم مستند ساخت درباره مسائل اجتماعی و مسائل مطرح در جهان، درباره زیبایی‌ها و در این حال بی‌عدالتی‌ها در نقاط مختلف جهان. آقای نیکنام،
متشکرم. گلناز اسفندیاری در کالویواری. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پس از این گزارش هنری بار دیگر بازگردیم به عرصه سیاست بین المللی. وزیر کشور ایتالیا چهارشنبه ناچار از استعفا شد. این امر در پی انتشار چند نامه از آخرین قربانی تروریسم در ایتالیا روی داد. جزئیات بیشتر را احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم به آگاهی می رساند.
کلاودیو اسکایولا وزیر کشور ایتالیا در عصر روز چهارشنبه استعفای خود را به رئیس دولت سیلویو برلوسکونی تقدیم کرد. از چند روز پیش نیروهای اپوزیسیون و حتی برخی از احزاب ائتلاف دولتی استعفای وزیر کشور را خواستار شده بودند. هفته گذشته یک مجله کم‌تیراژ و تقریبا ناشناخته محلی آخرین نامه‌های مارکو بیاجی، استاد اقتصاد دانشگاه مودنا و مشاور وزارت کار را که در ماه مارس هنگام بازگشت به خانه توسط تروریست های بریگاد سرخ به ضرب چند گلوله به قدر رسیده بود را منتشر ساخت. در یکی از این نامه ها که خطاب به رئیس مجلس ایتالیا پیر فردیناندو کازینی نوشته شده است، مارکو بیاجی از تصمیم وزارت کشور مبنی بر عدم اسکورت او توسط مامورین انتظامی گله کرده و می‌افزاید همکاری او با وزارت کار جهت بازنویسی قوانین کار او را در معرض خطر قرار دادند. مارکو بیاجی میگوید حملات شدید رهبران سندیکا به ویژه دبیر کل سندیکای چپگرای خانه عمومی کارگران سرجو کوفراتی جب را برای حملات تروریستی علیه شخص من از سوی گروه‌های خرابکار چون بریگاد سرخ آماده ساختند. بحث در مورد قلم زدن نام مارکو بیاجی از شمار کسانی که دارای اسکورت انتظامی هستند که بلافاصله پس از قتل ناجوان مردانه این استاد اقتصاد توسط بریگاد سرخ آغاز شده بود با انتشار این نامه ها اوج گرفت. وزیر کشور که به هیچ وجه نمی توانست عذر موجهی در این رابطه ارائه دهد، بالاخره مجبور به استعفا گردید. اشاره به رهبران سندیکا به عنوان کسانی که با حملاتشان علیه بازنگری در قوانین کار زمینه را برای ترور کسانی که تهیه کرده بودند آماده ساخته است، پای سرجو کوفراتی رهبر خانه عمومی کارگران را نیز در این رسوایی به میان کشید. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که پنجشنبه بعد از ظهر ابتدا در سنا و سپس در مجلس ضمن اعلام خبر استعفای وزیر کشور به سوالات نمایندگان نیز پاسخ می‌داد، در سخنرانی خود گفت رهبر خانه عمومی کارگران که در ماه‌های گذشته شدیداً دولت را مورد حمله قرار داده است، باید در رابطه با شیوه های مبارزاتی این سازمان تعمق کند، زیرا نخواسته جب را برای توجیه جنایات گروه های خرابکار آماده ساخته است. برخی از رهبران چپ نیز که با سیاست های افراطی رهبر سندیکای مخالفت دارند به طور غیر مستقیم با دولت همصدا شده و میگویند مبارزه سیاسی اگر انحراف پیدا کند میتواند این ابهام را به وجود آورد که مخالفین دولت با تروریسم همزیستی و یا همخوانی دارند. استعفای کلاودیو اسکایولا به گفته صاحب نظران سیاسی در ایتالیا پایان یک بحران نیست، بلکه آغاز بحرانی است که کلیه نیروهای سیاسی ایتالیا، چه طرفدار دولت و چه مخالف آن را در ماه‌های آینده درگیر خواهد ساخت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
امروز در ایران روز کنکوری ها بود. میلیون ها دانش آموخته دبیرستانی و هنرستانی امسال بخت و امید خود را برای ادامه آموزش آزمودند. اما در حالی که در بسیاری از کشورها برخورداری از تحصیل و آموزش امری عادی و حتی اجباری شمرده می شود، گزارش ها نشان می دهد که همکنون 250 میلیون تن از کودکان جهان از رفتن به مدرسه محرومند. روزنامه نیویورک تایمز گزارشی دارد در این باره که چکیده آن را می شنویم. ظاهراً در آماده شدن این گزارش مربوط به فقر تحصیلی در میان 250 میلیون تن از کودکان جهان مشکلی پیش آمده، نقص فنی داشتیم که امیدوارم تا لحظاتی دیگر این نقص برطرف شود و بتوانیم با هم این گزارش را گوش کنیم. اما تا آماده شدن گزارش مربوط به تحصیلات و برخورداری و محرومیت از تحصیلات در جهان، نخست گزارشی دیگر را می شنویم. در آغاز برنامه امروز در گزارش های بین المللی از بازداشت پسرخوانده صدام حسین رئیس جمهوری عراق در فلوریدا خبر دادیم. بد نیست این خبر را بشنوید که یک شاهزاده خانم سعودی نیز از سوی دادگاهی در فلوریدا به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. به چه مبلغ و به چه جرمی؟ جمشید چالنگی به ما می گوید.
بنی از سعود، خواهرزاده ملک فهد پادشاه عربستان، در یک دادگاه در ایالت فلوریدای آمریکا به خاطر بدرفتاری با خدمتکار خود به پرداخت جریمه محکوم شد. خدمتکار این شاهزاده 41 ساله سعودی که اهل اندونزی است، در دسامبر گذشته با شکایت به یک دادگاه در فلوریدا گفت که بنی از سعود وی را از پلکان خانهشان به پایین هل داده است و در نتیجه این اقدام او مجروح شده است و در این حال 12 سال است که حقوقی به وی پرداخت نگردیده. شاهزاده سعودی که با قید ضمانت از بازداشت آزاد گردید به عربستان بازگشت. وی تعهد سپرده بود که پیش از برگزاری دادگاه به آمریکا باز می گردد، اما به وعده خود وفا نکرد. وی در دفاع از خود را به یک هیئت از وکلای نسبتاً سرشناس در آمریکا سپرد، اما سرانجام به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ $1,000 محکوم شد. مارک اشناب، یکی از وکلای شاهزاده سعودی، با اشاره به رأی صادره از سوی دادگاه گفت این رأی راضی کننده بوده است برای همه طرف‌های قضیه.
گزارش جمشید چالنگی را شنیدیم و اکنون نگاهی داریم به گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره محرومیت 250 میلیون کودک در جهان از رفتن به مدرسه و برخورداری از تحصیل و آموزش.
بنا به مقاله مندرج در نیویورک تایمز، آموزش ابتدایی یکی از عوامل عمده پیشرفت به ویژه در کشورهای فقیرتر جهان است. برآورد شده است که هر یک سال آموزش در ممالک جهان سوم می تواند عایدات مردم را بین 10-20% افزایش دهد. اما بدون تلاش بیشتر، بسیاری از ممالک جهان به این هدف جهانی که آموزش ابتدایی باید تا سال 2015 میلادی در اختیار کلیه کودکان جهان قرار گیرد، دست نخواهند یافت. حدود 130 میلیون دختر و پسر 6-11 ساله از رفتن به مدرسه محروم و 150 میلیون دیگر تحت فشارهای ناشی از فقر والدینشان به زحمت 4 کلاس ابتدایی را طی می کنند. آنها در فقر زاده می شوند، در فقر زندگی می کنند و کودکانشان را در فقر بار می آورند. مسئله به ویژه برای دختران حاد است. تنها کمتر از نیمی از دختران در کشورهای آفریقایی مدرسه ابتدایی را به پایان می رسانند و این ضایعه است عظیم. آموزش دختران تأثیراتی عمده بر کیفیت جامعه دارد، از جمله آن کنترل موالید، کاهش مرگ و میر در میان نوزادان و درآمد بیشتر برای خانواده. در ممالکی نظیر پاکستان، آموزش رایگان برای همه دست خانواده‌های فقیرتر را برای انتخابی جز مدرسه‌های قشری اسلامی باز می‌گذارد که نتیجه آن اغلب عزیمت فارغ التحصیلانشان به میدان‌های جنگ افغانستان بوده است. از آنجایی که در جریان توافق بر روی فراهم آوردن آموزش ابتدایی برای کودکان جهان 180 کشور جهان شرکت داشتند، نخستین گام‌ها باید از جانب دول مربوطه برداشته شود. این دول باید بودجه‌های آموزشی خود را افزایش داده، کیفیت آموزش در مدارس را بهبود بخشیده و سیاست‌های آموزشی و توسعه را در هم ادغام نمایند. به دولی که گام‌های مذکور را بردارند وعده کمک‌های مالی داده شده است، اما این امر هنوز به واقعیت نپیوسته است. مبلغ لازم خارج از تحمل جامعه بین المللی و کشورهای ثروتمندتر جهان نیست. بانک جهانی برآورد کرده است که سالیانه مبلغ 5 میلیارد دلار کمک از جانب دول غنی‌تر کافی است. اما در این میان باید سهم ایالات متحده از 200 میلیون دلار در سال به 1 میلیارد دلار افزایش یابد. بانک جهانی همچنین 18 کشور فقیر جهان را که در جهت بهبود اوضاع آموزش در مملکتشان تلاش‌های مبسوط به کار بردند، شایسته دریافت کمک‌های مالی دول غنی‌تر عنوان کرده است. اما در میان ممالک مذکور، هند، پاکستان، بنگلادش، نیجریه و کنگو که بیش از یک سوم کودکانشان از آموزش ابتدایی بی‌بهره‌اند، هنوز اقدامات لازم را که مجوز دریافت امداد دول غنی باشد، به عمل نیاوردند. زیرا فقر از هر گونه گامی در این جهت ممانعت کرده است. آنان نیازمند پیش پرداخت‌های بین‌المللی برای سامان دادن به اوضاع آموزش در کشورهایشان و دستیابی به استانداردهای لازم بین‌المللی‌اند. نیویورک تایمز در خاتمه می‌نویسد آقای بوش که مسئله آموزش در ایالات متحده را در میان اقلام مهم اولویت‌هایش قرار داده، باید بر میزان کمک‌های خارجی آمریکا به ممالکی که نشان دادند در استفاده از امدادهای مذکور موفق بودند بیفزاید. زیرا به گفته وی هیچ کودکی نباید عقب بماند. فریبا مبدت، رادیو آزادی.
دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، تا 7 دقیقه دیگر ساعت سوم برنامه‌های امروز و امشب ما آغاز خواهد شد. در ساعت سوم برنامه‌های امروز همکارم نازی عظیما میزبانتان خواهد بود با برنامه‌های مجله لس آنجلس، کاری از فهیمه براتی، برنامه‌ای که هر هفته پخش می‌شود و شنوندگان بسیار دارد، و همچنین برنامه روی چمن سبز که هر پنج شنبه از مهرداد مسعودی مفسر فوتبال رادیو آزادی می شنویم. آقای مسعودی به تازگی از سئول و از کانون بازی‌های جام جهانی به لندن بازگشته و ضمن دادن آخرین گزارش‌ها از حواشی جام جهانی و پیامدهای آن، مسابقه هفتگیش را هم برگزار خواهد کرد. برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی را هم می توانید از ساعت 22:30 به وقت ایران به مدت 2 ساعت گوش کنید. ساعت نخست اختصاص دارد به مجموعی از گزارش ها و گفتگوها درباره تازه ترین رخدادهای ایران و جهان، و ساعت پایانی که تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه می یابد، حاوی مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی است. من اردوان نیکنام هستم که در 2 ساعت نخست برنامه امروز همراهتان بودم. اجازه می‌خواهم با تشکر از همکارانم گلناز اسفندیاری، جمشید چالنگی، مهدی خلجی، احمد رفعت در روم، فریدون زرنگار، همایون مجد در واشنگتن، فریبا مودت در لندن، شهرام میریان در آلمان، همچنین کیان معنوی کارگردان فنی برنامه امروز و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. شما را دعوت کنم تا همچنان همراه ما باشید در ساعت سوم.
منه، همون خانه برای روی کنم های، همون ناره که خوشبوی کنم ها، شره بیهوده میگردی به صحرا، بزن تیری که آهوی کنم ها، بزن تیری که آهوی کنم ها، بیچاری سبز گل یاد مرا تو تنها مزا، هیچ باری ای بلای جان مرا تو تنها مزا،
هیچ باری ای بلای جان مرا تو تنها مزا.